اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز، امروز شنبه 18 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و یک جا با همکارانم به برنامه دوم صبحگاهی امروز رادیو آشنا میپردازیم. قبل از همه توجه کنید به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
با عرض سلام دوباره مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. با افزایش تنش‌ها میان حکومت‌های طالبان و پاکستان و شدت یافتن روند اخراج مهاجران افغان بدون سند اقامت از پاکستان، انستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا می‌گوید پاکستان با سیاست‌های تازه‌اش کمپاین فشار گسترده‌تری را برای وادار کردن طالبان به هدف لغو حمایتشان از تحریک طالبان پاکستان براه انداخته است. این انستیتوت با نشر گزارش پنجشنبه گفته است که این فشارها حداقل تا زمانی که حکومت طالبان بر حمایت از تحریک طالبان پاکستان دوباره غور کند ادامه خواهد داشت. انستیتوت صلح آمریکا هشدار می‌دهد که این وضعیت روابط حکومت طالبان و پاکستان را در طولانی مدت وخیم‌تر خواهد کرد. با گفته انستیتوت صلح ایالات متحده، رهبران طالبان همچنان از فشار فزاینده حکومت موقت پاکستان بر آنها با عدم تمایل به مذاکره با تحریک طالبان پاکستان و دادن امتیاز با آن، به ویژه از زمان شکست مذاکرات میان طالبان پاکستان در اواخر سال 2022 ناامید شدند. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که شماره افغانهای بدون مدرک که از پاکستان به افغانستان اخراج شده اند و بیش از 327400 تن رسیده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که این افراد در حال از پاکستان اخراج می‌شوند که اوضاع در افغانستان متشنج بوده و آنها در آنجا سرپناه ندارند. با گفته این اداره ملل متحد، بازگشت دسته‌جمعی افغان‌ها بر ظرفیت‌های کمک و همکاری نیز فشار وارد می‌کند. پاکستان برای این پناهجویان غیر قانونی تا 31 ماه اکتبر مهلت تعیین کرده بود تا آن کشور را ترک گویند و پس از آن روند اخراج آنها به افغانستان را از اول ماه نوامبر سرعت بخشید. نصیر احمد فایق، نماینده دائمی نظام جمهوری مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد، خواستار رهایی پریسا آزاده، یک زن معترض افغان شد. آقای فایق شام 16 ماه نوامبر در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که این اقدام طالبان علیه ارزش‌های اسلامی و فرهنگی و نیز مبانی حقوق بشر و آزادی است. آقای فایق دستگیری خانم آزاده را به شدت محکوم نمود و خواستار رهایی فوری وی و نیز سایر زنان معترض و مدافعان حقوق بشر شد. طالبان سه‌شنبه گذشته پریسا آزاده، یک تن از اعضای جنبش زنان برای عدالت و آزادی را در کابل بازداشت کردند. طالبان تا کنون در مورد این خبر ابراز نظر نکردند. جولیا پارسی و پسرش ندا پروانی و فرزندش منیژه صدیقی و رسول پارسی، فعالان مدنی، تا هنوز در قید طالبانند. با وجود درخواست‌های بین‌المللی، طالبان همچنان این افراد را در بازداشت نگه داشتند. یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان از توافق درباره رهایی هزاران کانتینر اموال گیرمانده تاجران افغان در بندر کراچی خبر داد. خانجان الکوزای در این باره بر رادیو مشال بر روز پنجشنبه جزئیات ارائه کرد. در میان حدود 4000 کانتینر، 400 کانتینر در فهرست حساس یا منفی قرار دارند و در مورد آنها در آینده بحث خواهد شد و در این فیصله شامل نیستند. متبقی 3000 تا 3500 کانتینر مانند گذشته بر اساس ضمانت بانکی و یا پرداخت 10% مالیه رها و منتقل می شوند. پیش از این نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در هفته جاری در جریان سفر به پاکستان در دیدار با جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه آن کشور، خواستار رهایی این کانتینرها شده بود. تقریبا 4000 کانتینر اموال تاجران افغان از حدود 3 مابدین سو در بندر کراچی گیر مانده اند. اسلام آباد در سوم ماه اکتبر در موافقتنامه تجارتی در بخش ترانزیت با افغانستان تغییر وارد کرد و در کنار 10% تعرفه بر اقلام وارداتی تاجران افغان، محدودیت های را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرد. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. وزارت خارجه پاکستان از شریک ساختن شواهد و معلومات در مورد مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان و حکومت طالبان خبر داده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، 16 ماه نوامبر در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت پاکستان و افغانستان از طریق مجراهای مختلف برای گفتگو در مورد موضوعات مورد نگرانی میان دو کشور در ارتباطند و سفارت‌ها مجرای اصلی ارتباط میان دو کشور است. و ای با تأکید بر این که پاکستان در مورد تهدیدی که تحریک طالبان پاکستان علیه این کشور ایجاد می‌کند نگران است گفت شواهد وجود دارد و ما آن شواهد را در مورد مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان با مقامات افغان یا طالبان در میان گذاشته‌ایم. ما از حکومت بالفعل افغانستان خواسته‌ایم تا علیه این عناصر تحریک طالبان پاکستان اقدام مشخص انجام دهد، شبکه‌های آنها را منحل کند و از حملات تروریستی از آن سوی مرز با پاکستان جلوگیری نماید. همچنان زهرا بلوچ گفت پاکستان از حکومت طالبان خواسته است که عاملان و عوامل حوادث تروریستی در داخل پاکستان را مورد بازخواست قرار دهد. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پدرو سانچز، صدراعظم اسپانیا، 16 نوامبر در پی انتخابات پارلمانی برای دور دوم به صدارت این کشور راه یافت. او با منظوری معامله عفو برای جدایی طلبان کاتالونیایی توانست آرای مورد نیاز را از قانونگذاران این کشور به دست آورد. سانچز با کسب 179 رأی از مجموع 350 رأی اعتماد قانونگذاران را به دست آورد و از انتخابات ملی که ممکن در آن بازنده می شد جلوگیری نمود. صدها هزار اسپانیایی در اعتراض به تصمیم عفو جدایی طلبان به جاده ها ریختند. مخالفان سانچز می گویند این تصمیم او برخلاف قانون است، اما برای صدر اعظم اسپانیا این راه انتخاب دوباره اش بود. محکمه عالی سازمان ملل متحد بر روز پنجشنبه حکم کرد که سوریه باید برنامه شکنجه را متوقف سازد. تحقیق کنندگان میگویند که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 ده ها هزار نفر بر اثر شکنجه در آن کشور جان باختند. محکمه بین المللی عدالت گفته است که سوریه اقدامات را روی دست بگیرد تا از اعمال شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز جلوگیری شود. محکمه همچنان حکم کرده است که سوریه از بین رفتن شواهد مربوط به شکنجه جلوگیری و حفظ این شواهد را تضمین کند. این در حال است که فرانسه حکم بازداشت بین المللی بشارالاسد رئیس جمهور سوریه را صادر کرده است. فرانسه اسد را به دلیل دست داشتن در حملات کیمیایی در سال 2013 در سوریه به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. صندوق بین المللی پول پنجشنبه اعلام کرد که توافق نموده تا 938 میلیون دلار به کینیا قرض دهد. از این توافق در حال خبر داده می شود که کینیا با مشکلات مالی و سطح بلند قرضه دست و پنجه نرم می کند. همگیری ویروس کرونا و خشکسالی بی سابقه به این کشور آفریقایی تأثیر جدی گذاشته است. میزان قروض کینیا که حدود 53 میلیون جمعیت دارد تا پایان ماه جون به بیش از 66 میلیارد دلار می رسید. صندوق بین المللی پول گفته است که توافق قرضدهی تازه با کینیا باید از سوی هیئت مدیره این صندوق در ماه جنوری سال آینده میلادی تایید شود. برنامه جهانی غذا روز پنجشنبه 16 نوامبر گفت که غیر نظامیان در غزه به دلیل کمبود شدید مواد غذایی با گرسنگی مواجهند. سیندی مکن، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا در روم، با نشر اعلامیه گفت غیر نظامیان در حال با احتمال فوری گرسنگی مواجهند که زمستان به سرعت در حال رسیدن است و سرپناه‌ها مزدحم و غیر مسئول بوده و آب آشامیدنی وجود ندارد. این اداره سازمان ملل متحد که از هفته‌ها بعد این سو در مورد افزایش گرسنگی در غزه هشدار داده است گفت در غزه نان اکنون به مشکل پیدا می شود یا اصلا وجود ندارد. برنامه غذایی جهان اما گفته است که می توان به این مشکل گرسنگی با یک مأموریت فرامرزی رسیدگی کرد و یگانه امیدواری گشایش یک گذرگاه مسئول دیگر برای آوردن مواد غذایی به غزه است. این اداره ملل متحد همچنان افزوده است که نبود نفت سبب شده که مواد غذایی که توسط موتورهای باربری از مصر رسیده است به غزه نرسد. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 16 نوامبر از اسرائیل خواست تا برای توقف خشونت‌های شهرک‌نشینان یهودی علیه فلسطینی‌ها در سواحل غربی رود اردن اقدام فوری را روی دست گیرد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این تقاضا را در جریان صحبت تلفنی با بینی گانتز، یک رهبر مخالف اسرائیلی و جنرال متقاعد که با کابینه زمان جنگ بنیامین نتانیاهو در زمین کشور پیوسته است، ابراز کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت بلینکن بر نیاز فوری برای گام‌های مثبت جهت کاهش تنش‌ها در سواحل غربی رود اردن و شمول مقابله با خشونت افراطی رو به افزایش مسکونه‌نشین‌ها تاکید ورزید. وزیر امور خارجه ایالات متحده ضمناً بر دیپلماسی جاری برای رهایی گروگان‌های صحبت کرد که تندروان حماس آنان را در جریان حمله 7 اکتبر با خود بردند. مقامات اسرائیلی میگویند تندروان حماس حدود 240 نفر را گروگان گرفتند و 1200 تن دیگر را کشتند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدین و اکنون هم میپردازیم به داشته های نیم ساعت دوم برنامه امروز صبح رادیو آشنا. محمد عمر داودزی، نماینده ویژه حکومت پیشین افغانستان برای پاکستان، میگوید که اسلام آباد با حکومت طالبان مشکل استراتژیک و تکتیکی پیدا کرده است. آقای داودزی در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که پاکستان اکنون حراس دارد که روی کار آمدن طالبان در افغانستان ممکن منجر به محبوبیت و قوی شدن طالبان پاکستانی شود. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای داودزی، با توجه به اخراج مهاجرین افغان از پاکستان، آیا اسلام آباد سیاست خود را با طالبان تغییر داده؟ از سوی هم گزارش های وجود دارد که روند اخراج در تبانی با حکومت طالبان انجام داده شده، چرا که شاهد سفر کدام هیئت طالبان به اسلام آباد در این خصوص نبودیم. میخوایم که دیدگاه شما را داشته باشیم.
ما تو شواهدی ندارم که در تبانی با طالبان شده باشد. طرف دیگه سکر مزید میبینم که پاکستان قهر است، ناراض است. دو مشکل عمده داره، یکی استراتژیک است و یکیش هم تاکتیکیه. مشکل استراتژیک پاکستان با طالبان است که اونا متوجه شدن که اگر به شکل ملاصری که نظام در کابل هست در افغانستان ای دوام کنه، امکان داره در پاکستان مشکلات از اونا زیاد شد و مردم پاکستان هم باز خواهان همیتو یک نظام شود. یا به عباری دیگه باعث قوت و باعث محبوبیت تی تی پی و امثال هم شود. این هم نگرانی استراتژیک شان است. نگرانی تاکتیکی شان تی تی پی هست. حملات تی تی پی زیاد شده. پاکستان ادعا داره که با کابل معلومات بسیار دقیق شریک ساخته، ولی اداره طالبان هیچ نوع اقداماتی نکرده. باقی دیما او نقطه که در تبانی باشه بسیار ضعیف است، استدلال وجود نداره در اون دوره حمایت کنه، ولی اینکه روابط واقعا تیره شده استدلال و شواهد زیادی وجود داره. الان ما شما میبینیم که تا همی چند ماه قبل پاکستان لابی میکرد به طالبان جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند، پس تعامل بالا بره، اما فرمایه که منجمد شده او رها شود. حالا فعلا از او حرفا هیچ نمیگن و حرفای آخریشان همی که تا در افغانستان اداره مشروع نبه چند مذاکره مشکل.
چی فکر میکنین؟ چرا واکنش های گسترده از جانب احزاب ملیگرای پشتون در قبال اقدام حکومت موقت پاکستان تا به حال صورت نگرفتن؟
با حکومت فعلی از طرف است پاکستان موضوع رابطه خراب با طالبان و فشار روی طالبان را مطرح کرد. تنظیمای احزاب ملیگرای پاکستان از طالبان دل خوش نداره و همچنان انتخابات پیش روی شاند. اگر حزب ملیگرا دیده شود که به شکل از اشکال دل نرم داره، گوشه نرم داره به طرف طالبان، اونا رو مردم رای نمیده. مردم پاکستان و مردم ملیگرای پاکستان زده طالبان هستند و خصوصا وقتی که طالبان افغانستان حاکم شدند و دیگه دیدن که مکتبا بند شد، خانواد خانه قید شد، بسیار مشکلات دیگه، اونا نمیخواهند که طرفداری از این یک جمعی داشته باشند، بلخصوص در این پیشروی انتخابات که باز با ملت خود برای رای مراجعه میکنند.
خب آقای داودزی، قسمی که شما هم گفتین، شما رو دیگر هم به این باور هستن که برای هموار ساختن مشکلات افغانستان و طالبان باید گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. چی فکر میکنین؟ آیا طالبان این خواست را خود پذیرفتن و چقدر این گفتگوهای بین الافغانی نیاز است در شرایط فعلی؟
خب ما این لفظی گفتگوهای بین الافغانی دمو دعا گود و امو جمعان ما لفظ اصطلاح مفاهمت افغانی استعمال مفاهمت افغانی از طریق لوی جرگه شده میتونه، از طریق انتخابات شده میتونه، از طریق شورای بزرگی که همه شمول باشه از اون طریق شده میتونه. به اون صورت که افغان ها مشترکن در یک جای چندین روز، چندین هفته، حتی ما با هم بشینن و به یک فیصله برسن که برای کشور خود چه شکل یک نظام میخواد. در اون صورت باز مشکل حل میشه، مشکل افغانستان حل میشه، مشکل افغان ها حل میشه. وقتی که افغانا در کل راضی شدن، دنیا هم راضی میشه.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که مقامات پاکستانی توافق کردند تا اموال تاجران افغان که در بندر کراچی توقف داده شده آزاد شوند. سکتور خصوصی میگوید که بخشی از این اموال باید در داخل پاکستان محصول شود و به فروش برسد، چون مجوز ندارد که از خاک پاکستان به افغانستان ترانزیت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت به رهبری سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز دوشنبه هفته گذشته به اسلام آباد سفر کرد تا ضمن اشتراک در نشست سه جانبه پاکستان، ازبکستان و افغانستان در مورد مسائل مربوط به تجارت و ترانزیت با مقامات پاکستانی مذاکره کند. این هیئت روز سه شنبه در دیدار با جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان، خواستار رهایی اموال تاجران افغان از بندر کراچی شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز جمعه گفت که این هیئت روز پنج شنبه نیز با گوهر اعجاز، سرپرست وزارت تجارت، و جلیل عباس جیلانی، سرپرست وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد، در خصوص مسائل تجارتی و ترانزیتی مذاکرات دو جانبه داشت. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، با فرستادن پیام به رسانه‌ها نتایج این مذاکرات را به نفع افغانستان خواند و گفت:
نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان، در رأس یک هیئت با طرف پاکستان نشست دو جانبه داشت. در این نشست که وزرای امور خارجه و تجارت پاکستان نیز حضور داشتند، توافق شد که اموال متوقف شده تاجران افغانستان از بندر کراچی آزاد شود.
هنوز حکومت موقت پاکستان در مورد این توافق چیزی نگفته است. اسلام آباد طی ماهای اخیر علاوه بر اخراج صدها هزار افغان فاقد مدرک از آن کشور، بر اموال ترانزیتی تاجران افغان نیز محدودیت‌های وضع کرده است. خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در ترکیب این هیئت سکتور خصوصی نیز شامل است و طی چند روز گذشته نشست‌های متواتر در رابطه با سه حکم حکومت موقت پاکستان با مقامات آن کشور داشته است. او گفت که یکونی ما قبل پاکستان فیصله کرد که 212 قلم مال به هیچ وجه از طریق خاک این کشور ترانزیت نشود و یک تعداد اجناس دیگر نیز باید 100% گارانتی شوند و برای ترانزیت چند قلم مال دیگر نیز باید 10% محصول به پاکستان پرداخت شود.
این همی از سیشان بسیار تاقه پرسه بود خیلی قبلی است و اخلاف قانونی هم هست. دیگه افغان ها مال خود محصول نکده، تراکم کده، چیزی کم 4000 کانتینر ده اوجه باندن. روزانه 2.5 لک تا 3 لک دلار دیمرج و دیتینشن افغان ها میتن.
الکوزی در مورد توافق تازه گفت که فیصله همین شد تا بیش از 60 کانتینر 212 قلم جنس ممنوعه به داخل افغانستان اجازه دادن نشود، بلکه تاجران افغان می توانند آن را مسترد کنند یا با تعرفه پاکستان محصول کنند و در پاکستان بفروشند. الکوزی مشخص نساخت که این اموال شامل کدام اقلامند، اما گفته می شود که پرزه موتر، چای سیاه، تایر، تکه، سگرت، ظروف چینی، جواهرات و برخی اقلام دیگر شامل این کالاهای ممنوع است. و گفته الکوزه، مطابقی کانتینرهای اموال تاجران افغان مجوز دارند که مطابق قانون قبلی محصول و به افغانستان ترانزیت شوند. و گفته الکوزه، بر اساس توافق روز جمعه باید روند انتقال این اموال به افغانستان آغاز می شد. اما گفت:
برای ما وعده داده که سر از امروز مکتوب نوشته می شم، اگر تاریخ نوشته نشده در کراچی کارم شروع نشده، خدا کنه که سبا شروع شد.
مقامات پاکستانی پیش از این گفتند که آنان میلیون ها دلار عواید مالیاتی را به این دلیل از دست دادند که کالاهای تجارتی بدون مالیه از بنادرین کشور وارد افغانستان شده و سپس به این کشور قاچاق می شود. ماه گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که توسط طالبان اداره می شود وضع محدودیت ها از سوی حکومت پاکستان را در تضاد با قرارداد تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور خواند و از مقامات آن کشور خواست که این مشکل را حل کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
افریقای جنوبی از محکمه بین المللی جرایم در لاحه خواسته است تا جنایات جنگی ادعا شده بر اسرائیل در غزه را بررسی کند. کیت بارتلت خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که حزب حاکم افریقای جنوبی نیز اعلام کرده که از درخواست بسته شدن سفارت اسرائیل در این کشور حمایت خواهد کرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
آفریقای جنوبی از محکمه بین‌المللی جرایم لاحه خواسته است که درباره جنایات جنگی اسرائیل در جنگ با حماس تحقیق کند. سیریل راماپوسا رئیس جمهور این کشور در سفر رسمی به قطر این خبر را اعلام کرد و گفت که با حاکم این کشور درباره بدتر شدن وضعیت انسانی در غزه صحبت کرده است. راماپوسا گفت آفریقای جنوبی از اقدامات حماس که در ماه گذشته حمله مرگبار به اسرائیل را انجام داده و بیش از 1200 نفر را کشته و 240 گروگان را گرفته چشم پوشی نمی کند. با این حال او از واکنش اسرائیل انتقاد کرد و گفت که مردم در شفاخانه ها محاصره شده و به قول وی مثل مگس می میرند.
ما به عنوان آفریقای جنوبی بر این اساس همراه با بسیاری از کشورهای دیگر در جهان مناسب دیدیم که کل این اقدام دولت اسرائیل را به محکمه بین المللی جرایم ارجاع دهیم.
میاس وارد استاد حقوق بین الملل در دانشگاه جوهانسبرگ درباره این درخواست آفریقای جنوبی و پیامد آن چنین گفت.
محکمه بین المللی جرایم احتمالاً باید آنچی را که در اینجا ادا می شود بررسی کند. این یک روند طولانی خواهد بود.
اسرائیل همیشه گفته است که در دفاع از خود عمل می کند. اوایل این هفته بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که اسرائیل تلاش های فوق‌العاده‌ای برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان انجام می دهد. آفریقای جنوبی یکی از سرسخت ترین حامیان بین المللی فلسطینیان است. حزب حاکم کانگرس ملی آفریقا مبارزه فلسطینی ها در مقابل اسرائیل را شبیه مبارزه سیاه پوستان آفریقای جنوبی علیه رژیم نجات پرست و آپارتایت سفید پوستان وقت آفریقای جنوبی می داند. تظاهرات بزرگ و طرفداری از فلسطینی ها در شهرهای مختلف آفریقای جنوبی برگزار شده و همچنین راهپیمایی های کوچکتر به طرفداری اسرائیل که توسط معترضان متقابل مختل شده نیز در این کشور برگزار شده بود.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس، حملات شهرک نشینان یهودی بر فلسطینی ها افزایش یافته است. در بخش جنوبی کرانه غربی بیش از ده ها قریه ویران شده، دهاقین از زمین هاشان بیرون رانده شده و بیش از 1000 فلسطینی بجا شده است. یان بوچات خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از رویا زمانی میشنوید.
آوار باقی مانده، وسایل شخصی و خانه تخریب شده در قریه المفقره تا دو هفته قبل دارایی دو خانواده فلسطینی بود که در اینجا زندگی میکردند. بر اساس چشم دید کسانی که در اینجا زندگی میکنند، یک روز باشندگان یهودی که در نزدیکی خانه این فلسطینی زندگی می کنند با اسلحه، موترهای لاری و بلدوزر آمده و در ظرف چند دقیقه همه چیز برباد رفت. محمود حمامده بزرگ قریه المفقره می گوید
حمله اول علیه این خانه ها بود. باشندگان یهودی ملبس به لباس سربازان آمدند و شروع به حمله و نابودی همه چیز کردند. ما هرگز چنین چیزی را از سربازان ندیدیم. پیش از این ما یک نامه هشدار دهنده دریافت کرده بودیم، اما این بار یهودیان شهرکنشین فقط با لباس سربازان آمدند و همه چیز را نابود کردند.
حمام ده میگوید که خانواده آنان قرنها در این منطقه در تپه های ابرون زندگی کردند. گوسفندان و گاوها را میچراندند و کشت زیتون داشتند. او میگوید که شرکای یهودی در حال توسعه است، اما با جنگ بین اسرائیل و حماس به نظر میرسد اوضاع با تهدید و خشونت از کنترل خارج شده است.
من احساس تحقیر و توهین می کنم که با همچو رفتار روبرو می شوم، نه توسط یهودیان، زیرا یهودیان با ما زندگی می کنند، آنها مردم خوب هستند، اما توسط این صهیونیست ها که از هر جای دنیا می آیند که هیچ دین و اخلاق را نمی دانند.
بر اساس گزارش اداره بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، از زمان حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل کم از کم 15 قریه در کرانه غربی تخریب و بیش از 1000 نفر از خانه هایشان به جا گردیدند. دفتر مطبوعاتی حکومتی و نیروهای دفاعی اسرائیل از اظهار نظر در مورد افزایش حملات شمار از باشندگان یهودی علیه دیاقین فلسطینی خودداری کردند. در هفته‌های اخیر حکومت اسرائیل توزیع 1000 میل اسلحه خفیف را برای غیر نظامیان آغاز کرد که در مناطق مرزی و شرک‌ها در کرانه غربی زندگی می‌کنند. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت اسرائیل است. او می‌گوید:
ما از جای به جای دیگر برای توزیع این اسلحه می رویم. این اسلحه زندگی ها را نجات می دهد. با صدور مجوز برای این سلاح ها، هر تفنگ و هر تفنگچه را که ما توزیع می کنیم، زندگی یک خانواده را نجات می دهد. هر سلاح گرم، هر تفنگ می تواند یک ساختمان مسکونی را نجات دهد. من به شهروندان اسرائیل می گویم، بروید خود را مسلح کنید.
مردم اینجا میگویند که قبل از جنگ آنها به پلیس اسرائیل زنگ میزدند تا هر مشکل را که با همسایگان خود داشتند را حل کند، اما حالا آنها میگویند که دیگر هیچ کسی نمیآید تا به آنها کمک کند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
تصمیم شرکت‌های آمریکایی مبنی بر بیرون کشیدن بخش تولیدیشان از چین ممکن به نفع بسیاری از کشورهای عضو بلاک اقتصادی همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوس آرام یا اپک تمام شود. برگردانه گزارش را در مورد از سحر عظیمی می‌شنوید.
برای دهه‌ها چین به عنوان کارخانه تولیدی در جهان خدمت کرده است. در سال 2020 تقریباً 2 برابر کل تولید ایالات متحده تولید داشته است. دستمزدهای پایین، زیرساخت‌های توسعه یافته و حمایت دولت همگی در موفقیت آن نقش داشتند. روزماری کوتس، رئیس بلو سیل کنسولتینگ که یک شرکت مشاوره زنجیره تامین جهانی است، میگوید که این روزها بسیاری از مدیران عامل چین را با عنوان یک کارخانه نمی‌بینند، بلکه آن را با عنوان یک خطر می‌پندارند و حاضرند برای اجتناب از آن هزینه بیشتری هم بپردازند. اکنون مدیرانی که من با آنها کار میکنم نه تنها به دلار و سن نگاه میکنند، بلکه در حال ارزیابی ریسک جهانی، ریسک جیوپولیتیکی هستند. آنها بازارهای خود را ارزیابی میکنند، کجای دنیا هستند. رفاقت معاملاتی با عنوان یک روند جدید شناخته می شود و این سیاستی است که در میان برخی از 21 عضو همکاری اقتصادی آسیا پسیفیک یا اپک ریشه دوانده است. داده های بلومبرگ نشان می دهد که تولید کنندگان لباس های امریکایی که هزینه شان را صرف می کنند حتی قبل از شروع تنش های تجاری با بیجینگ در سال 2017 شروع به خروج از چین و ویتنام، بنگلادش و اندونزیا کردند. در قانون تراشه های سال 2022 دولت بایدن $500 میلیون برای مدرنسازی و ایمنسازی زنجیره های تامین نیمه هادی جدید در طول 5 سال برای کمک به این کشور پیشنهاد کرده. جنت یلن وزیر مالی ایالات متحده می گوید:
ما شروع به دیدن تأثیرات در آمار کرده ایم، در بخش های از قطعات موتر گرفته تا الکترونیک. ایالات متحده بیشتر از شرکای کلیدی مانند هند و ویتنام و همچنان از مکسیکو محصول وارد می کند و کمتر به یک کشور واحد، در این مورد چین وابسته است.
ماه گذشته شرکت سازنده چپ امکار تکنولوژی یک کارخانه آزمایش و تولید جدید در ویتنام را اعلام کرد. مت پوتینگر، معاون مشاور امنیت ملی در دوران دولت ترامپ، میگوید که این نقطه اوج دهه ها سرمایه گذاری ایالات متحده در منطقه است.
ایالات متحده عمیقاً بیش از $1 تریلیون در آنجا سرمایه گذاری کرده است که در طول دهه‌های اخیر رخ داده است.
از این گذشته تحلیلگران تجارتی میگویند که چین سالها صرف ساخت زیرساختها، نیروی کار و مقررات خود کرده که به کارخانه جهان تبدیل شده و هنوز هم بهترین مکان برای ساختن اجناس برای بازار چین است.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد ساعت 7 صبح برنامه های رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا 7 شام که باز هم با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم.